أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداطر المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فلا صوح كمن من أهله وهكمن من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. منظر مبارکه سروران معظم و حضار گرامقدر گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیه که مطرح شد ادامه آیه 34 و آیه بعد از آن است که انشاءالله امشب مورد گفتگو و سخن قرار خواهد گرفت. در نوبت گذشته در ابتدا آیه شریفه گفتیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بازگو شد که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند که جنس رجال و مردان نسبت به جنس زنان یک قوامیت خاصی دارند. توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان که این یه قاعده و قانونی است که خداوند سبحان به مقتضای فطرت انسانها بازگو میکند. و مطرح شد کلمه قوام در لغت از همون ماده قیمومیت و از همون ماده رجل میآید، نهایت با یه شدت و یه به اصطلاح حالت گستردگی بیشتری. قوام اون کسی را میگویند که قائم به امر است، قائم به امر اون کسی را میگویند که تدبیر کاری میکند، حفظ کاری میکند، مسئولیت میپذیرد، اصلاح امری میکند با نهایت اجتهاد و کوشش و تلاش. به چنین کسی قوام گفته میشود. الرجال قوامون علی النساء، مردان در قبال زنان یه مسئولیت اینچنینی دارند. اینها یه مسئولیت شدید دارند نسبت به اصلاح، نسبت به مراقبت، نسبت به حفاظت، تدبیر و اداره زندگی اقتصادی زنان. این مردان هم که بار مسئولیت رو خداوند سبحان بر دوششون نهاده است. بنابراین کلمه قوام با همین تعابیر که خدمت عزیزان بازگو کردیم مطرح شد و گفته شد و اشاره کردیم که مراد از این قوامون علی النساء به هیچ وجه من الوجوه نه در خود ظاهر لفظ و نه در دیگر آیات قرآن کریم و در جاهای دیگر از متون دینی ما بحث سلطه و جباریت و تسلط نیست. هرگز خداوند سبحان سلطه و تسلط مردان بر زنان رو مطرح نمی‌کند. به طور کلی آیه خارج از این بحث است. شاید در موارد دیگر این جمله رو بازگو کرده باشیم خدمت عزیزان که ما اصلی داریم در فقه دینی خودمون به نام اصالت الاشتراک، اصالت الاشتراک بین الرجال و النساء الا ما خرج بالدلیل. اصل اولی اشتراک تکلیف و حقوق بین زنان و مردان است، مگر آن که به استثناء مشخص خارج شده باشد. تصور بفرمایید در باب قاعده ارث نص صریح قرآن کریم در این باب کافی است که لذکر مثل و حضر الانسه، یا اون که مثلا فرض بفرمایید در موارد دیگر نص صحیح متن روایی و سنت نبی مکرم که ثابت و مسلم باشد، آن که به طور کلی جهاد از زنان برداشته شده است. قد وضع انکل جهاد نبی مکرم بارها مطرح فرمودند به زنان، آن چه مسلم و مشخص است از این قاعده کلی استثنا می شود. و الا اصل اولی آن است که زنان و مردان در تکالیف و حدود و شؤونات خودشون از منظر شرعی تفاوتی ندارند، یک ثانیه در حقوق دارند. در این آیه شریف نیز این نکته را خداوند سبحان مطرح می کند، یه مسئولیتی رو بر دوش مردان می نهد و توضیح اون هم داده می شود. کاری از مطالب رو بازگو کردم فقط به عنوان این که ربط با سخنه امشب باشد. عرض می کنم تشکیل عرایض رو که فرمود به ما فضلن الله و بعضا و ملا بعض. این نکته قوامیتی که خداوند سبحان مطرح می کند یه علت آن است که به ما فضلن الله و بعضا و ملا بعض. بلحاظه آره از تفاوت‌های ساختاری است که در وجود زنان و مردان دیده می شود. اون حالت شدت توانی که در مردان وجود دارد، اون سختی پذیری، خستگی ناپذیری که بعضاً در وجود جسمی و روحی مرد وجود دارد، این موجب یه فضلی در این باب می شود. موجب اون می شود که هر که دامش بیش برکش بیشتر، مردم که تمام بیشتری دارن مسئولیت بیشتری هم باید بردوش بکشن. این اسره به تعبیر کلام عرب و این بار سنگین خانواده رو اینها باید در زمینه های مختلف بردوش بکشن. اینها مدافع فیزیکی خانواده هستن، اینها به چرخان شرف اقتصاد خانواده هستن. این بارهای سنگین رو اینها مسئولیت اصلاح خانواده را دارن، مسئولیت اصلاح به اصطلاح محیطی را دارن که در اون قوامیت دارن. این به ما فضل الله بعضه هم علا بعض است. به لحاظ اون وضعیت خاصی است که خداوند سبحان به جنس مرد داده است. و بلا انفقو من اموال هم، و به لحاظ این است که اینها مسئولی به ما انفقو من اموال هم. اگر اینها حالتی به اصطلاح مسئولیتی بهشون داده می شود، به لحاظ این که امتیاز مالی هم به اینها داده شده است، اینها که خرج نفقه محیط خانواده با ایناست. توجه دارید در قوانین شرعی ما این امر مسلم است، چه نسبت به همسران چه نسبت به فرزندان. اگر احیانا کسی استنکاف از پرداخت نفقه می کند بر اساس قوانین فقهی ما و قوانین اجتماعی ما، حاکم شرع و نظام حقوقی به جبر می تواند نفقه خانواده و فرزندان و این مرد بستاند و به اونها بدهد. یار نستانی به ستن می دهند، حکایت این می شود و قانوناً عقص می شود و تحویل داده می شود به اون کسانی که مشمول این قانون هست. فرمود زده ما انفقو من انفالهم. خب این یه طرف سکه بود که مسئولیت مردان به خداوند سبحان مطرح کرد. از اون طرف باز روی دوم فصالهاتو قانتاتون حافظاتون للغیب. اما از اون سو زنان اون بار مسئولیتی که بردوش می کشند با اون امتیازاتی که باید داشته باشند تا این مجتمع انسانی مجتمع پسندیده و سعادتمندی باشد و این خانواده یک کانون سالمی باشد، اولین چیزی که زنان نیازمنده به آنند صلاحیت است. پس صالحات اینها باید یه لیاقت نفسانی از خودشون نشان بدن در برخورد اجتماعی شد. اینها یه صلاحیتی در وجودشون باید ایجاد کنن. این چیزی بحث مهمی است که خداوند نقطه اول رو، صفت اول رو در مورد بانوان محترم صفت صلاحیت زنان میداند. به لحاظ بار سنگینی که بردش دارن، به لحاظ آن نقش عمدهی که اینها در زندگی و در خانواده دارن، بدون شک نقش تربیتی مادران همیشه فزونتر از پدران است در زندگی، خصوصا با شیوه زندگی امروزی که ما انسانها داریم و میبینیم که نوعا ارتباط فرزندان علل قاعده با مادران بسیار بیشتر از پدران است. و نقشی که اینها از ابتدا طفولیت چنه قبل از اون در شکل گرفتن وجود و شخصیت فرزندانشون دارن بسیار فراتر از پدران است. اولین چیزی که اینها نیاز دارن صلاحیت اینها سرمود فصالها. دلیل میدارم که اینجا این جمله رو خدمت عزیزان متذکر نشم. شاید در کثیری از موارد این صفت رو خداوند سبحان به دنبال به هر حال جنس بانوان آورده است و در لسان روایی و معصومی هم این کلمه امرأتون صالحه، یعنی اولین صفت برای زنان در لسان معصومی هم صلاحیت است. اون جمله بسیار زیبا این که اگر خداوند سبحان چهار امر رو به کس عطا کند نعمت را بر او تمام کرده است. یک آن که قلب عقول داشته باشد، قلبی داشته باشد که این دل متوجه باشد، لسان شکور داشته باشد، زبان شکر در وجود او باشد و بتواند وظیفه شاکرانیتیش در مسیر نعمتهای الهی عمل کند، سوم بدن صابر داشته باشد، اون بردباری و شکیبایی در زندگی در وجودش باشد، چهارم اون که خداوند به او همسری عطا کند که صالحه باشد، چه مرد اون چه زن اون. این چهار نعمت، این اون سه تا نعمت رو تصور کنید، مکمل چی میشه؟ مکمل اون سه نعمت گذشته، مکمل اون دل بیدار و مکمل اون زبان و وجود آماده و اون بدن صابر و مقاوم، امرأتون صالحه. اینه که میتواند مکمل کار باشد برای هر دو جنس. در اینجا نیز خداوند سبحان ابتداعا صفت صلاحیت رو مطرح فرمود، فالصالحات و قانتات. صفت دوم قانتات بود که اشاره کردیم قنوت به منزله اون خشوع برای خداوند سبحان است، به منزله اون اطاعت از حضرت باری تعالی است. اگر در درون محیط اجتماعی خانوادگی ما اطاعت خداوند سبحان حاکم باشد، اطاعت شیطان راه ندارد. اگر زنان اطاعت خداوند سبحان و طوع عبودیت خداوند سبحان رو داشته باشند، اینا خیلی تمعها، خیلی حرصها و خیلی از نزاعها و حقدها درون خانه ها رخت برمیبندد. اینها ره ندارد به چنین محیطی که در اون طاعت خداوند سبحان حاکمیت کند. و اونگاه صفت سوم فرمود حافظاتون للغیب بما حفظ الله. صفت سوم این که اینها حافظات للغیب باشند، زنانی که بر وجود خودشون اون حفظ و به اصطلاح تحفظ لازم رو دارن، حدود و حقوق همسر رو کاملا پاس می دارن، که در حضور او که در غیبت او، عرض و ناموس خیش رو نگهبانن، که در حضور همسر که در غیر حضور همسر. تا این فراسدت عزیزان بازگو کرده بودیم، این کلمه بما حفظ الله مطلب ماند. اینها حافظاتند للغیب، کاملا وجود خودشون رو محفوظ می دارن. بما حفظ الله به سبب اون که خداوند یه حرمت ویژه‌ای به اینها داده است، به لحاظ این که خداوند سبحان یه تستر و یه عفاف ویژه‌ای رو به زنان بخشیده است و دفاع از حقوق اینها کرده است، دفاع از شخصیت و حرمت زنان کرده است، اینا باید پاس بدارن اون حفظی را که خداوند سبحان در مورد اینها پاس داشته است. خب این یه مروری بود در مجموعه مطالب نوبت گذشته که خدمت عزیزان به سمع شریف رسید. در ادامه آیه شریف این فرماد واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. ای کاش که این ادامه آیه نمی بود در خارج، ای کاش که ما همین مقدار رو میافتیم، به همین مقدار به هر حال واقعیت های خارجی ما رو تشکیل می داد. محیط خانواده ما مردان قوام و زنان صالح قانت حافظ می داشت. اما خب متاسفانه ادامه بحث هم وجود دارد. فرمود واللاتی تخافون نشوزهن، اما اون زنانی که شق دوم هست ندارند این صفات را، اینها نه صلاحیت در خودشون ایجاد کردند، اینها نه اون قنوت و اطاعت لازم را دارند و اینها در این حال نه اون حفظ لازم را دارند. و لاتی تخافون نشوزهن، اون زنانی که شما نگرانید و میبینید که اینها دارند نشوز میکنند، نشوز دارند. کلمه نشوز که کل مطلب باید به این بحث توجه شود در بحثی که این شب خدمت عزیزان مطرح میکنیم، به این کلمه و این جمله روشن باشد. در خود لغت عرب کلمه نشوز به معنای ارتفاع و بلندی است، به معنای برخاستن از جاست. مثلا فرض بفرمایید در یکی از آیات مبارکه سوره شریفه تحریم خداوند سبحان این جمله رو مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. اهل ایمان وقتی در یه مجلسی نشستید، کسی وارد میشود بر شما، شما محکم و صرف جای خودتون ننشینید. نوعا این چنین انسان وقتی در یه مجلس عمومی وارد میشه، اون توجه رو ندارد کجا جای خالی است کجا جای خالی نیست، یه حول بدلی انسان رو میگیرد. همین امور جزئی رو نیز خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند. وقتی تازه واردی بر شما وارد میشه، اینطور پاتون بازتر نکنید، تقدر سیناتون پهنتر نکنید، نه خودتون جمع کنید، بگذارید برن بنشیند کنار شما. بعد متوجه میشه کجا جا وجود دارد، میرد اونجا مینشیند، بر شما سخت نمیگیرد، اون ساعتی که شما نشستید آسوده خواهید بود. اما این کار رو بکنید، یفسح الله لکم، اگر شما این کار رو بکنید، خداوند در کار شما گشایش ایجاد میکند. همونطور که شما تکریم کردید و بها دادید به یه انسان، خداوند سبحان به شما بها میدهد و لطف میکنه. و اذا قیلن شزو فن شزو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. و وقتی که به شما میگد اون شزو، اگر ضرورت پیش اومد، بهرا چهار جوان بهرا و رشید قوی نشستن، یه چند پیر مرد ضعیف ناتوان وارد میشن، بعد کسی به اینها اشاره میکنه آقا برخیزید بگذارید این بزرگان بنشینن. و اذا قیل لکم انشذوا و اذا قیل لکم نداره داری شریفه، وقتی میگن انشذوا هم شذوا بحث کنید، میدانید چی میشه؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میدهد و بلند میکند اون اهل ایمانی که به مدارج علمی میرسند. یعنی از این راه ادب شما به مراتبی از علم هم میرسید. این علم عملی، این حکمت عملی برای شما حکمت نظری هم میارد و دریچه ها رو براتون باز میکند. این ادبی که شما نشان میدهید اینجا اون شده، یعنی بلند شدن. وقتی بهتون میگم بلند شید، بلند شید. اینجا به خود نگیرید، به هر حال یک غرور خاصی بر شما وارد نشود. یا مثلا در متن حدیث نبوی داریم که لا رضاء الا اذا نشز الله. رضا و شیر دادن صدق نمی کند و حرمت نمی آورد، محرمیت نمی آورد، مگر هنگامی که نشز لحم، هنگامی که گوشت و لحم نشوز کند، یعنی بالا بزند، یعنی هنگامی که رشد به اصطلاح فیزیکی حاصل بشه بر اثر این خوردن به اصطلاح این گوشتی که استفاده می شود. بس سرقات اینا بفرمون صدا خیلی نامیدان من سرده شده بارا. پس بنابراین در خود کلمه نشزه یه حالت ارتفاع و بلندی وجود دارد. نشوز در خود لغت از همون ماده است، به معنای اسیان، به معنای تمرد، به معنای سربرآوردن، به معنای تابیگری. در خود کلمه نشوز این معانی وجود دارد. فرمود ولاتی تخافون نشوزهن، هنگامی که شما میترسید، وقتی که شما در یه شرایطی قرار میگیرید که میبینید این زنان حالت نشوز دارند. خود این اصطلاح نشوز توجه دارید با این معانی که عرض کردیم خدمت عزیزان، به معنای اون حالت براشفتگی، به معنای اون حالت تمرد و سرپیچی. اما بنده با حفظ حرمت و ادب عرض میکنم محضران بارک عزیزان، این نشوزی که خداوند سبحان مطرح میکند و به طور کلی اون شرایطی که زن ناشزه میشود، اونجاییست که زن در قبال حقوق مسلم شوهر قد علم میکند و اون حقوق مسلم را زیر پا میگذارد. به توجه دارید در حال روایت موازین سخن و خدمت عزیزان داشته باشید، علال قاعده اینجایی که اون حقوق مسلم و تثبیت شده وجود دارد و پاگذاردن بر اون نشوز محسوب می شود، یکی دو مورد خاص است. یک در برخورداری های جنسی است و دوم در بحث خروج و آمده شد منزل است. یعنی در چند مسئله خاصه که اینها در ارتباط مسلم با حقوق همسر و شوهر است و اگر این حقوق رعایت نشود صدق نشوز می کند. این نشوز است تمرد در قبال مسائل خاص ارتباطات زناشویی. و یه فرع دومش رو هم اگر برفرض بدانیم، این قضیه خروج و ورود منزل مثلا. ظاهرم راه است که نصاب واقعی نشوز اون فرض اول که خدمت عزیزان مطرح کردن به اون فرض اول در اینجا فرمود والله فی تقافون نشوزهن. اگر چنین شرایطی دست داد و احساس کردید که زنان به گونه عمل میکنند که اون وظایف خاصشون رو در این زمینه عمل نمیکنند، تمرد میکنند، سرپیچی میکنند، اینجا مشکلات وجود دارد. این وضعیت ساده نیست. اگر چنین مسئله‌ای وجود دارد به احساسی دست داد که اون امر طبیعی که در زندگی و در چهارچوب خانواده از لوازم این زندگی عمل نمیشود و مشخصه که خدای ناکرده احتمال مشکلاتی در این قضیه وجود دارد، ممکن است مسائل سوی در پس پرده باشد، اگر چنین شرایطی پیش آمد برای شما و چنین حالاتی دست داد، اینجا شما اقدام کنید. ولاتی تخافون نشوزهن، وظایفی که شما مردان در این شرایط در زندگی دارید این است: یک فعرضوهن، دو وهجروهن فی المضاجع، سوم وضربوهن. هنگامی که شما نشوز را از زنان میبینید و این تمرد نابجا بی خود را میبینید، اینجا اولین دستوری که شما دارید و اولین وظیفه‌ای که شما دارید مشکل رو پیدا کنید. اینجا به اصطلاح ما بحث گفتگو و موعظه رو به صحنه آورده است. میدانید کلمه موعظه ای که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. صفت موعظه همیشه در قرآن کریم اینه: موعظه حسنه. موعظه حسنه اون تذکر دادن نقاط ضعف، پیگیری مشکلات با بیان لطیف، برخواسته از حسن نیت. هنگامی که کسی با حسن نیت با دیگری صحبت می کند، مشکلاتش تذکر می دهد، اشتباهات احتمالی را مطرح می‌کند، راهکار را پیش پای او می‌گذارد و راه صحیح را به او نشان می‌دهد. این میشه موعظه حسنه. اولین نکته‌ای که در موعظه حسنه قرآن وجود دارد حسن نیت. این که کسی نخواهد برای سرکوبی دیگران، کسی نخواهد برای تحقیر دیگران سخن بگوید، با حسن نیت سخن گفتن، نام این موعظه حسنه. مشکلات و آسیب رو شناختن و راه اون رو مطرح کردن با بیان لطیف و رفق و مدارا، نام این موعظه حسنه است. این سنت الهی است. یعظکم الله، خداوند سبحان موعظه میکنند، انبیاء الهی موعظه میکنند و خود سنت پیامبران الهی وعظ است. اولین وظیفه‌ای که شما در قبال نشوز همسران دارید و احتمال دیدید که ممکن مشکلات اخلاقی باشد، اولین نکته روشنگری است. شما مطرح کنید وضعیت رو، این ضعف رو بازگو کنید، ریشه یابی کنید و در صدد اصلاح اون به وسیله موعظه حسنه برایید. بسیار پیشنهاد خوبی است. به هر حال چه کسی بیشترین مسئولیت رو در قبال این زندگی دارن؟ همون قوام، همون کسی که مسئولیت قوامیت رو دارن. اگر خطایی و اشتباهی پیش اومده است، این مرد است که باید خود حرکتی بدهد، اون دانش لازم رو داشته باشد، زبان مناسب و بیان مناسب را داشته باشد، با موعظه حسنه محیط خانوادگیش رو سالم کنه. این وظیفه اول و فاز اول. به لحاظ اینکه نشوز مراتب دارد، به لحاظ اینکه نشوز ممکن است در یک مقطع متوقف شود یا متوقف نشود، اگر با موعظه کار تمام شد، کار تمام شده است. اما اگر با موعظه کار تمام نشود، با هشدار دادن، با سخن پسندیده، این عیب رفع نشد و مشکل باقی ماند در زندگی، در اون صورت فاز دوم شروع می شود. وهجروهن فی المساجد. این نکته را عزیزان توجه داشته باشید که این سه مرحله‌ای که خداوند سبحان مطرح می کند، اینها با وامعت کنار هم قرار می گیرد. وامعت همیشه برای ترتیب میاد. الواو لترتیب اتصالی و ثم لترتیب انفصالی. واب میاد برای ترتیب متصل، سنه میاد برای ترتیب منفصل، به تعبیر ابن مالک در حرفیه. پس واب برای ترتیب است. اولین کاری که انجام میدهید فعز و خلده، این قدم اول. اما اگر نتیجه نگرفتید و دیدید که این نشوز ادامه دارد، در این صورت وهجروهن فی المساجد. اینجا باید در حال اون حالت ناخرسندی خودتون رو نشان بدید، ابراز کنید که شما کدورت دارید از این مسئله، مشخص کنید که این در شخصیت شما به حیثیت این زندگی گران آمده است. باید به نوع این رو اثبات کنید و راهش این است که اگر اون حالت موعظه به سخن دوستانه مؤثر واقع نمی‌شود، اگر اون سخن حکیمانه پسندیده کاری واقع نشد، اینجا باید این مقدار شما حالت درشتی بر خود بگیرید. وهجروهن فی المساجد. وهجروهن از ماده هجر میاد، هجر یعنی مقداری کدورت رو نشان دادن، مقدار فاصله گرفتن. شما این رو باید در حال در رفتار خودتون نشان بدید، این عدم رضایت خودتون رو به گونه ای نشان بدید که مشخص کننده باشد که دارد محبت کاسته می شود و خدایی نکند که در زندگی زیر بنای محبت دچار خلل شود. خلل پذیر بود هر بنا که می بینی، به جز بنای محبت که عاری از خلل است، این محبت داره خلل پذیر می شود. شما این رو هشدار بدید. البته این وهجروهن فی المساجد به معنای دهان بستن، به معنای به اصطلاح اصفهانی میکنم اون کلمه‌ای که به عنوان قهر کردن در بین گاهی بین زنا و شویا شوهران مطرح میشود، این اون نیست. و جروهن فی المساجد، مساجد یعنی خوابگاه، مساجد یعنی خوابگاه. و جروهن فی المساجد در عین این که مساجد را حفظ میکنید، اما وهجروهن نه، اون حالت کدورت خودتون رو نشان میده. دیگه اون بیان خوشی که همیشه داشتید تقلیلش شدید. یعنی مقداری به هر حال اون ناخرسندی خودتون رو در عمل اینو منعکس کنید و نشان بدید که دارد اون کانون گرم خانواده دچار مشکل میشه. خوشدار، این پایان خوشی ندارد. اگر اینجا به هر حال تدبیر باشد، اگر اینجا سیاست و درایت باشد، طرف به خود میآید و متوجه میشه که این زندگی در حال متلاشی شدن است، ممکن است پایان خوشی برای امر نباشد، هشدار پیدا میکنند و آگاه میشود به وظیفه. پس قدم دوم وهجروهن فی المساجد. اما اگر سخن از این فراتر است و دیدید این نشوز ادامه پیدا کرد، به این معنا که دیگه هیچ گویا تأثیری ندارد این برخوردها، بدانید اینجا مشکل جدی است. اینجا ممکن است بوی خوشی شامه رو لمس نکند. اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد که نشوز به اشد ما ممکن ان یکون به اصطلاح برسد، اینجا راه سومی که مطرح می شود وزر بوهن نه. اینجا وزر بوهن نه. خب اصل بحث ما اینجاست. وزر بوهن نه یعنی چه؟ یعنی بزنید اینها را اون زنان ناشزه متمرد را، اونها که در اون مسائل خاص و حقوق شوهر اینها تعدی میکنن، این راه سوم هنگامی که دیدید به اوج میرسد و دست از نشوز بر نمیدارن وضربهن. من دو سه نکته رو با هم خدمت عزیزان عرض میکنم. اولا این جمله رو من تأکیدش کنم، برمیگردارم به لحاظ خود از اصل آیه الرجال و قوامون علی النساء تا الان خدمت عزیزان اینجا داشته که عرض کنم محضران بارکتون، اون قوامیتی که در صدر آیه شریف مطرح کردیم و اون چه به عنوان طبعات این بحث مطرح میشدن به این معنا نیست سروران معززم که زن در حقوق شخصی خودش، در انتخابهای شخصی خودش و در اعتقادات شخصی خودش و در برنامه‌هایی که مربوط به حدود و حقوق شخصی زن است در تبعیت شوهر باشد. ما چنین چیزی رو در شهر مقدس نداریم که به هر حال زن در انتخاب شخصی خودش مقید به اون باشد که حتما شوهر برام انتخاب کنه. یعنی اون قوامیت به این جهات تسری ندارد. اونجایی که بحث قنوت و اطاعت هست، مسیحش رو عرض کردن محضران بارک عزیزان دو رکن واجب دارد. بله در زندگی اگر تفاهم در تمام شعونات حاکم باشد، لذت در این زندگی است، آسایش در این زندگی است. فرزندانی که این کانون تربیت می شوند، اینها در محیطی آرام شخصیتشون متکبر می شوند و شکل می گیرند. و اینها یه موجود و یه انسانهای آرامی هستند، مسترب نیستند، پریشان نیستند، در دقیقه خاطر خانواده هایی که همیشه در اونجا جنگ و جدال وجود دارد ندارند. اما در اون مرزهای واجب مسئله اگر بنگرید، اما گونه که کردم خدمت عزیزان، تبعیت در دو چیز واجب، در دو مسئله واجب است. این دو مسئله جدی است، این دو مسئله اون اساس زندگی رو و قوام زندگی رو مطرح میکنن. لذا خداوند سبحان در این دو ماجرا و در این دو قضیه این بحثش نشود رو مطرح میکنن و حساسیت این قضیه. خب نکته اول و از نکته دوم هجران و فاصله، نکته سوم وزره بوهن. این ضربی که در اینجا مطرح میشد بزنه اینها، آیا مراد از این ضربی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند چه ضربی است؟ اساسا به طور کلی زدن به اصطلاح امروز ما تنبیه بدنی، آیا این جایگاه دارد؟ پسندیده نیست؟ چه موقعیت در رتبه‌ای دارد این امر؟ من به بحث خیلی کلی‌تر مطرح میکنم تا به خصوص این قضیه هم برسیم و اشاره کنم. محضران بارک، ظاهرا هم بدون هیچ تعارف و تکلفی باید بگوییم که تنبیه بدنی در شرع مقدس اسلام منسوخ نیست. یعنی ما در شرع مقدس موارد تنبیه بدنی داریم، مورد تأیید و قبول است، جایی بحث هم ندارد. نه تنها در بحث مجازات اسلامی، نه تنها در بحث تعذیر و در بحث حدود که زیربنای اون تنبیه بدنی است. به طور کلی اساسا تعذیر، اون تعذیری که تعریف میشه در مجازات اسلامی مگر چیست؟ تنبیه بدنی است. مگر آنی که به اصطلاح به عنوان اختیار داده می شود به حاکم شهر در باب تعذیر، عملا تنبیه بدنی است و از این طریق چنین مجوزی داده می شود برای کنترل جرم که چنین مسئله شکل بگیرد. خب به حال در قانون ما وجود دارد، در کثیر ما از قوانین کشورهای دنیا این بحث وجود دارد، در کدام کشور است که بحث تنبیه بدنی در مجازاتشون نباشد؟ در تمام قوانین به اشکال مختلف پیشبینی شده است در دنیای امروز و در جهان کاملا جاری است و ساری است این بحث. اما از این وضعیت بگذریم که بحث برخورد با مجرم و مجازات است، ما در مورد والدین و فرزندان این بحث داریم. یعنی در خارج از متون می‌بینیم که در موارد خاصی شارع مقدس اجازه تنبیه بدنی رو به والدین میده. حالا بنده در صدد بیان مصادیقش نیستم خدمت سروران ما عزیز، اجمالا عرض میکنم بحثو. اتفاقا ظاهرا این مسئله در حدی ضرورت داشته است که در قوانین مدنی ما هم پیش‌بینی شده. ماده 179 قانون مدنی ما مربوط به همین بحث است که حدود تنبیه والدین چیه. آیا اگر فرزندی رفت دادگاه شکایت کرد پدر منو زده، قاضی میتواند برام صادر کنه؟ میتونه کاری بکنه یا نه؟ ماده 179 قانون مدنی ما این بحث رو مطرح میکنه. در مواردی با حد معین قانون تنبیه بدنی رو به والدین اجازه داده است و در حال اینا اگر در محدوده عملکرد خودشون عمل کنن، ادماع نشه به اصطلاح قانون، اگر عرض به خدمت سرکار کسر لحن نباشد، کسر عذر نباشد، نمیدارم منتهی به جرح نباشد به اون معنا که جراحت و اونچنانی باشد، در قانون هم تحریفش اومده و پیشنی شده است. این برای من پیش نیاد. حالا دیگران هم چه میخواهم ببوگم؟ در شرع مقدس اسلام تنبیه بدنی به شکل مطلق منسوخ نیست.
این به اصطلاح طرد کلی نشده بلکه جایگاه دارد. حالا بماند گذشته از بحث‌های فنی قضیه اینا رو به کناری بگذاریم، حالا خیلی از تجربیاتی هم که خود ما داریم و عزیزان دارند و به هر حال از گذشته داریم، ظاهرا در یه مواردی هم که باید گفت که پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سینیش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته بزن جو رستم بهتر بپرد. گاهی در یه مواردی هم هست که واقعا یه تلنگرهایی که ممکنه 30 سال قبل خوردیم هنوز خاطره شیرین او زیر دندان باشد، ممکنه بعضا به هر حال یه چنین خاطراتی هم از این امر داشتیم. در خیلی از مکتب خانه های قدیم خیلی چیزها به هر حال به نوعی حول بعض از مسائل وجود داشت، ظاهرا که نتایج بدی هم بعضی ها نمی گرفتن. بنده نمیخوام تشریح کنم، نمیخوام به عنوان یه مسئله تجربی بحث رو مطرح کنم، فقط به عنوان بحث تجربی عرض میکنم این قسمت رو، ولی خود بحث قانونی قضیه مشخص است. آنچه خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند ضرب و هنه، این ضربی که در اینجا مطرح میشه ضرب است، یعنی اینکه بعض از مفسرین شاید بعضا به لحاظ بعض از ملاحظات اینو گفتن این ضرب مراد اینه که بینا تون صحبت کنید. نه، معنی کلمه ضرب یعنی کتک کردن، معنی این تون صحبت کردن نیست. نمیخوام من جیبون مایه بریم آیین شریفه رو به رأی خودمون و به میل خودمون به ملاحظات اجتماعی یا سیاسی تفسیر کنیم، نه، ضرب یعنی کتک کردن. منتها کاملا خود این ضرب تعریف شده است در خود روایات، کاملا مشخص شده است. اولا مسیری که برای این ضرب مطرح میشه نشوز از تمرد جنسی است، زمینه انحراف اخلاقی است. نه اینکه اگر عرض به خدمتتون مردی به همسرش گفت برخیز، گفت نمیخوام برخیزم، نه این بس نیست. عرض میکنم محضر بارک عزیزان، نه این روایت، دو روایت، ده روایت، 20 روایت، از خود وجود مقدس خاص من انبیا حضرت محمد مصطفی مکرر و فراهان داریم. وقتی پیغمبر میاد زنی شکایت میکنه میگه نه شوهرم من رو تنبیه کرده است، صدا میزنه رسول خدا چه میکنه کردی؟ المرأت اللعبه فلا تعزیها، این مثل روایت خود نبی مکرر است. وقتی که میاد چنین بحثی رو مطرح میکنه، بارها در متون روایی داریم به اصطلاح مطلقات نهی از این امر، نه تنها از این برید بالاتر، تعیین دیه شده اصلا در مواردی اگر این کار انجام شده و چنین اشتباهی رو مردی مرتکب شده است بدون دلیل چنین کاری رو انجام داده اصلا در شرع پیشبینی دیه داره میشه، یعنی عمل خلاف قانون است که دیه داره و الا که دیه نداره. پس بنابراین اصل خود تنبیه به شکل مطلق هرگز نداریم در مورد زن و شوهر، چنین اختیاری شوهر نداره که بخواد این کار رو انجام بده، مسلم نهی شرعی دارد، مسلم نهی قانونی دارد. اونی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند ضربی است به دنبال نشوز یک، مسیر این ضرب به دنبال وعظه، به دنبال هجرت المزاجع بعد ضربه، مسیر مسیر تنبیه است. کاملا مشخص این ضربی که اینجا مطرح میشه این ضربی نیست که مرد بخواد غرورش نشان بده، مرد بخواد تواناییش نشان بده، یا بخواد تأخیر شخصیت زن بکنه، این به دنبال اون مشکلی است که پیش اومده است و اصلا خارج از این مسئله مطرح میشود. و سال و ثالثا این متن فرمایش وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام وقتی آیه رو در صدد بیان برمودن بیان بودن وجود مقدس حضرتشون فرمودن انه ضرب و به سلام، آن ضربی که خداوند سبحان اینجا مطرح میکند این اسمش ضربه، انه ضرب و به سلام، یه چیزی بالاتر از اون ضرب، یه چیزی بالاتر از اون هجر، انه ضرب و به سلام، سلام یعنی چه؟ این مسواک، انه ضرب و به سلام. حالا این ضرب به سلام چی میشه؟ ضربی که به اصطلاح در این حد اقل در ضرب باشد این ضرب نیست، بلکه نکایت آن است که از سارق و از سارق و از سارق پس وردی رو ما تا که گفتن بذارید ببرید دست این دوز را، دست اون زن سارق و مرد سارق را، ما ترسیدیم احساس کردیم دیگه تون تو مدستا قرد بشن، آن وقتی اومدن شروط 25 گانه شد پای آتون گذاردن دیدیم خیلی کم میشه، ارسال قحطی نباشد، در شرایط چنین اقتصادی نباشد، نمیدانم بخش تسته شد باشد، جنبه روح داشته باشه، در حضور مالکی نباشه. وقتی این 25 شرط اومد دیدیم که آنها خیلی کم پیش میاد اگر بخوان این حکم رو اجرا کنند، بیشتر احساس میکنند که انسان این حکم جنبه ارعابی دارد. البته که فرضهایی هم که در علم حقوق بحث میشه در باب مجازات خود بحث توری و فرضیه ارعاب است دیگه که نهایت مجازات رو ارعاب میدانند، عده ای از حقوق دارند. احساس میکنیم که اینجا بحث ارعاب مطرح میشه در قضیه و بیشتر میخواد رعب ایجاد شود، این ضربی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند با تمام اون مسئله که عرض کردم بیشتر جنبه روحی دارن، بیشتر جنبه به اصطلاح اون حول مطلب و ماجرا، نه تحقق ضرب و واقعیت خارجی اون. پس بنابراین مسیر این بحث آن است که علی‌القاعده در اون مجرای خاص نشوز جنسی است، اونجا که بحث انحراف اخلاقی است، نه در شرایط متعارف زندگی. در شرایط متعارف مرد چنین حقی و چنین اجازه رو ندارد. و ثانیا در همینجا هم سلسله مراتب رعایت میشه، در مقام سوم نوبت ضرب میرسد و اون ضربی هم که مطرح میشود انه ضرب و سواک، نه حق به اصطلاح ایجاد جرح است، یعنی منتهی به دیه میشد ولو در همین مورد. اگر در همین مورد هم ضرب خلاف از اون به اصطلاح لطمه ساده باشد، در اینجا هم باز قانون دیه است، در اینجا هم باز مجازات است و فرقی نمی کند. خب این ضربی که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند این است و به دنبال اون فرمود فیلم اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. البته اینجا مطالب دیگه هم وجود دارد از ایزان که نمیشه حالا خیلی از مطالب رو گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. یه مطالب دیگه هم هست، بحث های روانی هم در اینجا وجود دارد، در بعض از حالات عدم تعادل آدمی ها جهت روحی که یه تلنگور های انسان رو به حالت تعادل وادار می کنن. بنده به همین مقدار عرض می کنم، دیگه به مسئله آزوشیسم و مسائل روانی قضیه عرضی نداریم، اونها بماند به جانبیش که عالمان و آگاهان دانند. نوعا در بعض از حالات احساسی اونی که موجب تلنگر انسان میشه اون تعادل ایجاد میکنه در روح. اینا بحثیه که ادعی قائل با من که ما فقط قربان اشاره هستیم. فرمود فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، حواستون جمع باشه. فإن أطعنكم، اگر دیدید این زنان انحرافشون به کنار نهادن بعد از وعظ، همونجا کار متوقف است. اگر دیدید بعد از هجران اشتباهشون به کنار گذاشتن، همونجا کار توان میرسد. اگر بعد از ضرب بود دیگه همونجا متوقف کنید در همون حد. و فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، دیگه هر ندارید تعرض برای اینها بکنید. این اجازه رو خداوند در همین حد میدهد و در مراد این چنین اجازه به شما نخواهد داد. فلا تبغوا عليهن سبيلا، به احساس قدرت نکنید، چون ان الله كان عليا كبيرا، بدون دست بالای دست بسیار است. ان الله كان عليا كبيرا، اینجا خداوند صفت علو و کبریایی خودش رو مطرح میکنه که کسی پاش از حدود خودش و از چارچوب قانون فراتر نگذارد. ان الله كان عليا كبيرا. و این خطم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله. یه مختصر بحث دیگر اینجا داریم و کل مباحثی که در سوره شریفه نساء در مورد زنان مطرح شده بود با این آیه 35 به پایان میرسه. دیگه تا پایان آیه 100 و خورده تا پایان سوره که آیه داریم دیگه ربطی به مسائل زنان نداره. کل نامگذاری سوره شریفه نساء تا همین 35 آیه بود که مطالبی بود که در مورد بانوان محترم مطرح شد. این آخرین بحث است. این خفتم شقاق بین هما، اگر شما میبینید شرایط بگونه است که بین این زن و شوی، بین این زن و مرد شقاق است. کلمه شقاق از ماده شرط میاد، شرط این فاصله بینونه جدایی. اگر میبینید بین اینا طرف جدایی حاصل میشود، اگر میبینید دلهاشون دارد از هم دور میشه، شما بیتفاوت ننشینید. مسلمان ها اهل صلاحیت و خیر، اگر دیدید در چنین شرایطی فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، شما سریعا دست به کار بشید، اقدام کنید، شما دعوت کنید، بکارید، برانگیزید یه حکم یا از طرف زن، یه حکم از طرف من. حکم من یبعث للتحجیر، اون کسی که میاد برای محکم کردن این بنا، اون نمیاد که تخریب کنه، حکم میاد که اصلاح کنه، حکم میاد که این بنا رو تقویت کنه. یه حکم از ناحیه زن بیاد، یه حکم از ناحیه مرد، از این خانواده که از اون خانواده، اینها بنشینن مشکل رو با این زن و شوهر مطرح کنن، ببینن به چه نتیجه این میرسن، ببینن به چه نتیجه خیلی میرسن. این پیشنهاد بسیار پیشنهاد مبارکی است. این ظاهرا اون پیشنهادی است که اخیرا دستگاه قضایی ما هم به همین فکر افتاده است. یعنی قبل از اینکه سر و کار به دادگاه خانواده بیفتن الان دارن دفترهای تحکیم رو درست میکنن، به این معنی که میخوان به محلی باشد برای مراجعه قبل از مراجعه به دادگاه خانواده. قبل زنشو بیان اینجا بنشینن، مطالبشون با هم بگن، شاید همونجا تحقیق بشه، همونجا دلها استوار باشد، مسئله و سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها برداشته بشه، اگر نشد اونجا مراجعه قاضی بشه. به این بسیار امتیاز خوبی است که خداوند سبحان دارد مطرح می کند و اگر عاقلان به حکمیت بنشینند بسیار کارگشا و مؤثر است. به دلیل اینکه اولا حکم از طرف زن میاد، حکم از طرف مرد میاد، اینها خودی هستند. قاضی محترم هر مقداری هم که عدالت گستر باشد بیگانه است. قاضی خیلی عذرخواهی میکنه در این صحنه امکانات مردشور رو دارد، برام اومد شسته است که دیگه ذهنش به این مسائل نیست که چقدر وقت بگذارد. اینجا بحث اینه که این پرونده باید فیصله پیدا کند. این تلمبار پرونده هم که اینجا بغل دست است، اما این حکم از خود این هاست، دلش میسوزد برای این خانم، اون دلش میسوزد برای اون پسر، برای اون جوان، برای اون مرد. لذا با نهایت دلسوزی و شفقت مینشینند تا بتوانند راه علاجی برای این عقیصه را مشکل پیدا کنند. یک و ثانیا خود این زن و شوهر وقتی پیش حکم هاشون نشستن یه احساس امنیت میکنن، احساسی نیست که در حضور قاضی و در حضور حاکم به قاضی نشستن، یعنی اون حالت ابهت قاضی نمیگیرد اینها رو، احساس صمیمیت دارن، مشکلشون راحتتر حل میکنن، راحتتر بازگو میکنن. و ثالثا حرمتها شکسته نمیشود وقتی یه زن و شوهری پای هم به دادگاه باز کردن برای اینکه برگردن به زندگی. وقتی که این خانم شکایتی داده از همسرش به دادگاه، وقتی برگشتن به زندگی، باز هم یه روز یه مقداری که شکرام شده دوزا میگن در حال اگر درست بودی تو ما را به دادگاه نمیکشیدی، یا اون عکسش مطرح میکنن. خب وقتی اینها پیش حکم نشستن دیگه این بحث پیش نمیاد که تو ما را به دادگاه کشیدی یا نکشیدی. خب گذاشتن از تمام اینها مشکل مالی هم ندارد، هزینه مالی هم ندارد، تمر هم نمیخواد کسی باطل کنه، این قضیه پیش نمیاد، در این حکم سر میشکنه در آستین برام مثلا درست میشه. خود اینها یه امتیازاتی است که پیرامون این قضیه و پیشنهاد قرآن وجود دارد. به خداوند سبحان میگه اگر دیدید شقاق و اختلاف برای این زن و شوهر وجود دارد، شما اول مجلس حکمیت درست کنید، یه حکم عادل از این سو و از اون سو، اینها بنشینن مسائل رو بررسی کنن، با خود این زوجین مشورت کنن، ببینن به چه نتیجه. و شما از اول نیتتون رو ای حکم ها خیر کنید. اگر شما از اول دسته میگید اینا به درد هم نمی کنن، قبل از اینکه اصلا صحبت کرده باشید، فکر شما این رو در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، اصلا ما نمی بینیم که اینها به درد نمی خواهش می کنن که نرید توی مجلس بنشینید. قرآن می فرماید ای یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر اینها اراده اصلاح کرده باشد، اگر اینها قصدشون اصلاح باشد، خداوند توفیق میده، خداوند اسباب این اصلاح رو فراهم میکند. اما اگر اینها از اول به قصد این نشستن که مطلب را فیصله بدن، ماجرا را یک سره کنن، استدعا میکنید که چنین مجلسی کار نگذاری، شما قصد خیر و نیت صلاحیت دارید، خداوند سبحان هم کمکتون میکنن و در این صحنه میتوانید یه موفقیتی و یه اصلاحی رو به هر حال به دنبالش آورده باشید. خب بنابراین این پیشنهاد حکمیت هم در اینجا به عنوان یه آیه مستقل مطرح شد، به این فرد و شراغ بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. و خداوند سبحان وقوف به نیت شما دارد. اونجا در آیه قبلی بحث تسلط و ضرب بود، فرمود ان الله کان علیا کبیرا، اینجا بحث نیت و درون است. ان الله کان علیما خبیرا، هر صفتی که میآید با مقتضای حال و مقام است که خداوند سبحان اون صفت را از اوصاف پیش به کار می‌برد. و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى و اليتامى و المساکین و الجار ذی القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل، تا ادامه آیه که بحث مستقل نیست و مجموعی است که در رابطه با حکمت‌های قرآن و نصایح الهی در تلفیق و در گرمی محیط زندگی اجتماعی انسان هاست که انشاءالله در نوبت بعد و گفتگوی آینده محضر مبارک عزیزان ادامه آیات سوره شریفه نساء رو به فضل الهی تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق استفاده از آیات بیانات خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد، توفیق فهم ظرائف و لطائف کلام خودش را از ما دریغ ندارد، دست ما را از دامن قرآن نفرت کوتاه نگردارد. مناسبت دارد که سخن از بانوی باشد که در این شبها مشرف نام و زینت بخش محافل و مجالس بود. وجود مقدس حضرت حسن بن علی دل مشتبا، این جمله ای که آقایان عزیزان شنیدید بنده عرض می کنم از زبان ایشان و تأمل بفرمایید.
که فرمودند رأیت امی فاطمه، دیدم مادرم فاطمه، رأیت امی فاطمه فی جمعتها، فی لیلت جمعتها، فی محراب عبادتها، در شب جمعه مادرم فاطمه رو در محراب عبادت دیدم که از هر شب تدعو للمسلمین و المسلمات، مدام دعا می شد برای مسلمان، برای زنان مسلمان و مردان مسلمان، و تسمیهم به اسمائهم، به اسم اینها رو یک شکل می کن، خدایا خدایی را خدایی را خدایی را یک شکل، و تکثر دعا لهم و اکثار در دعا می کن، و اکثار در دعا می کن. دیگران که خفتن، دیگران که در بسترهای خویش آرمیده اند، دیدم که مادرم زهرا و نرجسیه تا سحرگاه و تا سفیده دم یک یک اسامی اونها رو مطرح میکرد، زنشون و مردشون، و برای اینها فراوان دعا میکرد. هنگامی که عمود صبح نزدیک شد، من این شهامت به سرعت به خودم دادم، اومدم نزد مادر و سؤال کردم یا اما اما لا تدعی لنفسک، مادر چرا برای خودت دعا نمیکنی؟ مادر چرا برای من مشتبه و فرزندت دعا نمیکنی؟ یا اما لمن آتفعین به نفسک، چه برای خودت دعا نمی کنی؟ بعد همون جمله رو مادرم فرمودن فرمودن فرزند در مشتبه، دیدم در فکر و در نظر ما خاندان شیره ما این از مادر الجا سمت دار، الجا سمت دار، شیره ما این است که ابتدا همسایگان را دریابیم، اونجا اهلی خانه را دریابیم. این یعنی سیره زهرای حلیمه. حالا بنده عرض می کنم، چون در حال نزدیک میشیم به ایام شهادت، خدمت سردار معظم این جمله رو اضافه می کنم، کدام همسایگان الجان سمت دار؟ آیا جان نداشتین همسایگان اون زمانی که صدای ناله این بارو را پشت در بنده این منزل شنیدن بیاری و کمک بیارن، که امیر المؤمنین فریاد در نیاورد که فز مولاد چه فز بانوی خانه را در یاد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.